بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. درس ما خارج اصول هست تحت عنوان اصل استصحاب با محوریت کفایه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه روز سه‌شنبه 23/6/1400 درس سوم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون به روایت امروز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، روز هفتم صفر، به نقلی حضرت به شهادت رسیدن، هرچند معروف همون 28 صفره، ولی خب امروزم به روایتی گفتن که شهادت اون حضرت هست و شایسته است که ما هر دو مناسبت رو پاس بداریم. حضرت در بستر بیماری به جناده فرمودن که یا جناده، هم فردا رو بر امروز حمل نکن. امروز شرایط خودش رو داره، فردا هم شرایط خودش رو. جوری نباشه که شما قصه فردا رو امروز بخورید، چون اگه یه جور باشه انسان همیشه در غم و قصه و فکر و رنجه. بالاخره گفت بیا تا یک شب تماشا کنیم، چون فردا شبت فکر فردا کنیم. فردا هم خدا بزرگ است و امروز ببینیم چی برمون مقدر شده و وظیفمون چیه و چه کاری باید بکنیم. و فرمود که کل دنیاک کمن یعیشو به اصطلاح ابدا، نسبت به دنیاد همچی باش که انگار دائما زندگی میکنی. یعنی برنامه‌ریزی کن رو حساب، رو امید کار و فعالیت کن، با نشاط باش. و کل آخرتک کمن یموت و غدا، ولی نسبت به آخرتت اینجور فکر کن که فردا میمیری. یعنی اگه انسان فکر کنه فردا خواهد مرد، چه حالتی داره؟ کارشو جمع و جور میکنه، برنامه رو ردیف میکنه، وصیت رو مینویسه، کار عقب مونده رو سامان میده، بالاخره میگه من خواهم مرد. به تعبیر حضرت فرمود نمازی بخوان، صلات مودعین، انگار دیگه این نماز آخرته، میخوای خداحافظی بکنی. انسان اگر بهش بگن فردا خواهی مرد، چه حالتی داره؟ چه کاری میکنه؟ و اینجور باش نسبت به آخرت که گویا فردا خواهی مرد. اما کل دنیا کمن یعیشو ابدا، نسبت به دنیا جوری باش که مثل کسی که دائما زندگی میکنه. یعنی خلاصه با حساب و با تدبیر و با برنامه و با نشاط کار کن و در حالت ناامیدی نباش. خب اصل بحث ما که استصحاب بود، یه مسئله مطرح شد، این که آیا استصحاب مسئله اصولیه است یا فقهیه؟ که عرض شد ما در دو جهت در استصحاب بحث میکنیم. جهت اول واقع شد در تعریف سلام علیکم استصحاب. اینجا حالا فی تعریفه ها هست، باید فی تعریفهی درستی ثبت بشه. و خوبی رو گذشتیم که شیخ گفته بود که ابقاء ماکان و المراد و بالابقاء و الحکم و بالبقاء، حکم تعبدی میکنیم به امر شارع که آنچه بوده الانم باقیه. آخوند هم همین معنا رو یه خود گسترش داد، بازش کرد، فرمود حول حکم به بقای حکمن او موضوع انزی حکمن شکفی بقای استصحاب عبارت از این که ما حکم بکنیم، حکم تعبدی و ظاهری به باقی بودن یه حکمی قبلا بوده مثلا وجوب، حرمت، یا نه موضوع زی حکمن شرعیه مثل عدالت رو استصحاب کنیم و اصل شرعی رو برش مترتب بکنیم. اینا دو تا تعریف بود از مرحوم شیخ آخوند و قبلا صحبت شده راجع به تعریف استصحاب. جهت دوم اینه که حالا این استصحاب مسئله اصولیه است یا نه مسئله چیه؟ فقهیه است که هر کدوم از اینا یک خصوصیت و ویژگی خاصی داره و اگر بخواد مسئله اصولیه باشه میزان و ملاک در مسئله اصولیه امکان وقوع نتیجه در طریق استنباط احکام شرعی هست. این که تعبیر به امکان میشه چون ممکنه یه وقتی در طریق استنباط قرار بگیره موردش پیش بیاد، ممکنه نیاد، ولی قابلیت رو داره این مسئله اصولیه که در خلاصه طریق استنباط احکام شرعی کلیه چیه؟ واقع بشه. البته نتیجه مسئله اصولیه کلی در اصول بحث میکنن، اینکه شهرت حجت یا نه، خبر واحد حجت یا نه، ظواهر مثلا حجت یا نه، استصحاب حجتون عمدا، اینا بالاخره سرانجام یه نتایجی داره. مثلا میرسیم به این که بله حجتون خوبی نتیجه در طریق استنباط احکام شرعیه فرعیه کلیه واقع میشه قرار میگیره و دیگه نیاز به مسئله دیگرم نیست. میگه مثلا فرض بکنید قبلا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، الان زمان غیبته، ما شک میکنیم که حضور و غیبت دخیل در این وجوبه یا نه. خب اینجا بگیم که همون حکم زمان حضور الانم باقی است و در حقیقت استصحاب نتیجهش میشه و چی؟ وجوب نماز جمعه. وقت ما اینجا استصحاب به این شک میکنیم، میگیم در زمان حضور واجب بود، الان شک میکنیم، استصحاب بقای وجوب میکنیم، نتیجه میگیریم که باید نماز جمعه بخوانیم و شرکت کنیم. بله؟ یعنی اگه چیز دیگه هم باشه اونا صغراست، مثلا جوری نیست که ما اونی که محوره در حقیقت کبراست، اما حجیت ملاکه، او بحثای صغروی دخالتی نداره. پس یمکنه این که واقع بشود نتیجهش در کبرای قیاسی که ینتج و نفس الحکم شرعی، این نفس حکم شرعی یعنی حکم شرعی کلی رو نتیجه میده بلا احتیاج الی شیء آخر. و خب میدونید وقتی صغرا به دست اومد، کبرا به دست اومد، قیاس تشکیل میشه، ما نیاز به چیز دیگه نداریم، اگرم باشه اونا مقدماته. وقت وحین ازن معتبر است در این استصحاب یقین سابق و شک لاحق از مجتهد. وقتی مسئله اصولی شد و میخواد در طریق استنباط واقع بشه، استنباط کار کیه؟ کار مجتهده، کار مقلد که نیست که، مقلد نمیتونه استنباط بکنه، مقلد کارش فوقش تطبیق یک کبرای کلی بر مصادیقه. اما وقتی گفتیم استصحاب مسئله اصولیه است، این دیگه میره دست مجتهد. وقت مجتهد در یه مسئله لحاظ میکنه یقین سابق رو، شک لاحق رو، فتوا میده نسبت به خودش یا نسبت به کی؟ مقلد. معیار همین شک و یقین میشه. کما اینکه در سایر قواعد اصولی هم ما همین کار رو میکنیم، یعنی کار به دست مجتهده. اگه ما بحث در تداهم میکنیم، در تعارض میکنیم، بحث در ظواهر میکنیم، کلن بحث در شهرت میکنیم، اینا به این شکله که بعد شرایط مسئله فراهم بشه، بعد مجتهد رو در طریق استنباط قرار بده. مثلا میگه شهرت فتوایی قائم شده است بر این که مثلا فقها حرامه، حالا او که دلیلم داره. خب وقتی شهرت فتوایی قائم شد، یه مجتهد بر اساس شهرت فتوایی چیکار میکنه؟ فتوا میده. و حالا اینجا یه مسئله خاصی رو به عنوان مساق عرض کنم. مثلا فرض بکنید یه آبی بود، قلیل بود، نجس بود، متنجس بود، آب قلیل توی مثلا حوضی یا ظرفی. بعد آمدیم و این آب قلیل رو متصل کردیم به یک آب قلیل دیگری، یا مثلا هیچ سطح آوردیم روی این آب حوض ریختیم به حدی که به کل رسید، اما به جاری وصلش نکردیم. مثلا شیر رو سری حوض باد نکردیم که آب جاری بیاد و متصل بشه و آب قلیل قبلی که نجس بوده او رو چکار کنه؟ پاک بکنه. مثلا به اندازه آب داخل حوض بود، سوجبونیم نبود، کمتر از کل بود. بعد چند تو ظرف آب ریختیم به قدری که به کل رسید. خب اینجا شک میکنیم که آیا آب قلیلی که قبلا نجس بود الان هم نجسه یا نه. خب این اگه به عرف بگی متوجه نیست، میگه بابا دیگه خبری نیست و خونی دیده نمیشد و بوی مزهی، پس پاک. ولی مجتهد میاد از راه چی؟ استصحاب. میگه خب آب قبلا که قلیل بود، متنجس بود، الان ما او رو به جاری که وصلش نکردیم و آب شیر شهر داریم، بلکه سرسر داخل ریختیم که به حد کل رسید. بالاخره شک میکنیم این سبک المتمم کرن که آب قلیل رو میاد تطمیم میکنه و به حد کل میرسونه، ای باعث طهارت میشه یا چیه؟ نمیشه. اینجا مجتهد اومده میگه یقین سابق، شک لاحق، فتوا میده به نجاست یا طهارت.
نجاست
بله دیگه، میگه آب همچنان چیه؟ نجسه. چون دلیل خاص داریم که آب قلیل در اثر اتصال به کر یا جاری و امثال ذلک پاک میشه، اما اگه بیای قلیل رو به قلیل چیه؟ متصل بکنی، او آب قلیل که متممه باعث اون آب قلیل قبلی نمیشه که پاک بشه. یا مثلا یه خانمی بوده که آیه میگه فعتزلوا النساء فی المحیض یسألونک عن المحیض قل هو اذی، راجع به حیض سوال میکنن، خانم پاک نیست، آیه میگه فعتزلوا النساء فی المحیض، اذی یعنی این یه بیماریه، در این حالت اجتناب کنید. درست؟ بعد خانم از خون پاک شد، هفت روز عادتش بود تمام شد، ولی هنو حمام نرفته، غسل حیضشو انجام نداده. خب این که نقایی که الان حاصل شد صرف نقا کافیه که او فعتزلوا النساء بره کنار والآن باشروهن نبشه یا نه؟ خب اینجا شک میکنیم، میگیم قبلا دستور بود که فعتزلوا النساء فی المحیض. خب محیض درسته پاک شده، ولی بالاخره به دلیلی شک میکنیم، شاید باید غسلم انجام بده. اینجا مشهد میگه یقین سابق، شک لاحق، حکم کنه به چی؟ به حرمت، به وجوب اعتزال و جدایی. درست شد شاید میکنم؟ و این کار مشهده، اگه به دست مردم بدی که همون زمان حیزش هم امان نمیدن دیگه، چه رسه به زمانی که این حالا
پیش اومده.
بله، برای دیگری. بله
دانش عادت
بله بله
نزدیکی کرده بود بعد اون از این سوال
بله پیش میاد اینا. خب هوسرانن دیگه، نمیتونن تحمل کنن و مسئله بلد نیستن، اطلاع نمی کنن.
یعنی همون مسئله بلد نیستن.
آره، یا اگه بلدم هستن دیگه میگه هوای نفس غالب میشه. آره، وقت دست مجتهد که بدی میگه آقا حکم کلی فرعی، من میگم مباشرت با این خانم همچنان چیه؟ حرامه. خبی از باب رجوع جاهل به عالم، یعنی مقلد باید رجوع بکنه به عالم، به مجتهد، ببینه مجتهد چی میگه. مجتهد اینجا الان لحاظ حالت سابقه میکنه، بعد میگه روایتی دلیل خاصی به ما میگه لازم نیست. خب اگه اماره دلیلی روایت معتبری بیاد، اونجا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. خب پس اینجا ما مبنامون اگر این شد که استصحاب در مسائل کلیه میاد، نتیجهش خلاصه همون کبرای قیاس هستش، و در مسائل جزئیه و نمیدونم موضوعات جزئیه نمیاد، خب قاعدتا میشه مسئله اصولی. دیروز هم عرض کردیم، همه تعمیم دادیم، گفتیم نه مختص به احکام کلیه چیه؟ نیست که فقط کار دست مجتهد باشه، یه جا هم ممکنه کار دست مقلدم باشه، و به عبارتی در احکام جزئی هم بیاد استصحاب، در امور خارجی هم بیاد، که نوعاً یه استصحابایی که عقلا دارن یا عقل داره اینا بیشتر در امور خارجیه و مسائل جزئی هست، اما در مسائل کلیه فرعیه اونا نمیتونن، اونجا محض استنباط و اجتهاده. خب اگه گفتیم استصحاب اینجا هم کاربرد داره، خب کلی چیزا الان ما میبینیم، دیروز با آقا اقتدا میکرده، الان به دلیلی شک میکنه و عدالتش باقیه یا نه، استصحاب بقای عدالتش رو میکنه. دیروز فلانه حی بود، الان خب یه خبرهایی هست، کرونا هست، بالاخره بازم استصحاب میکنه بگری که خلافش ظاهر بشه. این استصحابایی که نوع مردم دارن اینا در موارد جزئی هستش، حالا یا امور خارجی هست یا احکام چی؟ جزئیه. احکام جزئیه یه روزم عرض کردم، طرف نسبت به خودش شک میکنه، من قبلا میبایست نمازی ساده بخونم، مریض بودم خدا نکرده اینها، شرایط اضطراری بود، حالا شک میکنم. خب اینجا فحص میکنه، سوال میکنه، به نتیجه نمیرسه، حال خودش هم میبینه معلوم نیست، اینجا استصحاب بقای حالت سابقه رو میکنه، البته با شرایطی که داره. پس اگر گفتیم استصحاب در احکام جزئیه در امور خارجیه هم پیاده میشود، وقت استصحاب میشه دو پهلو، از یه لحاظ کار مجتهده میشه مسئلتون اصولیه، از یه لحاظ کار کیه؟ مقلده، میشه مسئلتون فقهیتون، چون تطبیقه، مسئله فقهیه قواعد کلیست که هر کسی میتونه منطبق بکنه بر مصادیق خارجیه، فرقی هم نمی کنه مجتهد باشد یا مقلد باشه، مثل قاعده طهارت و امثال اینا. خب شاید شما بگی آقا این معنا نداره، بالاخره استصحاب تکلیفشو معلوم کن، یا مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه، این دو پهلو بودن، میگیم نه منافات نداره. یه روز هم گفتیم مثل همین حدیث رفع، خب حدیث رفع فقط در شبهات حکمی کلیه جاری میشه یا نه در شبهات حکمی جزئیه هم جاری میشه؟ حدیث رفع دو پهلو بود، خب استصحاب هم مانعی نداره دو پهلو باشه، از حیثی بشود مسئلتون اصولیه، از حیثی بشود مسئله چی؟ فقهیه. وقت یک دلیل واحد هر دو رو میگیره، هر دو رو افاده میکنه، یه دلیل واحد لا تنقض الیقین، هر دو رو میگیره، کشش این معنا رو داره. و نه فرماد این استعمال لفظ است در دو معنا، نه استعمال لفظ در یه معناست، منتها خب دو جهت داره. یه معنا یعنی لا تنقض الیقینه به شک، یه معنا که بیشتر نیست که این جامعه، جامعه که شد در حقیقت مثل یه مشترک معنوی میمونه، مساقش میتونه اون باشه، مساقش میتونه چیه؟ این باشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، برفرضم باشه همه که محال میدونن. هر ما آخون میگفت مثلا مثل یه آینه که یه آدم چاق و چله مقابلش میسته، این انسان تمام فضای آینه، حجم آینه رو اشغال میکنه، دیگه دومی رو آینه ظرفیت ارائه نداره. خب این یه مثال محسوس بود، ولی در اعتباریات که مانع نداره. انسان اعتبار بکنه، یه لفظ رو بگه، مثلا بگه جینی به عینه، و بعد از این دو تا معنا رو اراده کنه، یا جینی به عین، دو معنا رو اراده کنه، البته با قرینه و اینا اشکال نداره. خب اولا استعمال در اکثر نیست، برفرضاً باشد محال نیست، و مسئله میتونه دو جهت داشته باشد. از جهتی حجت باشد این استصحاب در احکام کلیه، بشه مسئله اصولیه که در طریق استنباط واقع میشه. از جهتی هم حجت باشد در احکام جزئیه، موضوعات خارجیه، وقت میشه مسئلتون فقهیتون. فرض کردیم مثل همین دلیل لا تنگذر یقینه به شک که اطلاق داره، خب روش که ننوشته که، میگه لا تنگذر یقینه به شک. اتفاقا اینام که اشکال کردن، گفتن استصحاب در احکام کلیه نمیاد، میگن موارد سوال عمدتا توی روایاتی بوده، مسائل جزئی بوده، امور خارجیه بوده، پس قطعا اونا رو میگیره الا تنقص. انما کلام بر این که احکام کلیه را هم بگیره. اونا که میگن میگیره، میگن این لا تنقص الیقین در مقام الغاء قاعده کلیه. امام اول صورت مسئله رو میگه، بعد میگه لا تنقض الیقینه به شک، وقت با الغای خصوصیت یه به همین مورد منطبق نمی کنی. خصوصاً اگه مجهول بخونی لا ینقض الیقینه به شک، اخبار در مقام انشاء. این که لا ینقض، نقض کرده نمی شود، یعنی نباد نقض بشه، یعنی شما باید بنا رو بر حالت سابقه بگذارید. پس میبینید یک لفظ شامله هر دو میشه، خصوصاً این کلمه لا تنقض الیقینه به شک، که وقت این یقین و شک میتونه متعلقش احکام کلیه باشه، میتونه متعلقش احکام جزئیه باشد و موضوعات خارجیه. چون میگه الیقین، خب الیقین حالت نفسانی مکلفه، یه متعلقی داره. یقین به چی؟ به حکم کلی، یقین به حکم جزئی، یقین به یه موضوع خارجی که قبلا بوده، الان هم استصحاب میکنیم. وقت نظیر همین حجیت خبر واحد، مگه ما نمیگیم خبر واحد حجته؟ حجته یعنی معذر و منجزه، به این معنی که اگه به خبر واحد عمل کردی، خلاف در اومد، عذر داری. اگرم عمل نکردی، منجزه، یعنی این خلاصه واقع رو بر تو قطعی میکنه و میبایست انجام بدی و عذری برات نیست. خب حالا اگه ما بگیم خبر واحد این حجته، خب البته یه بحثیست که خبر واحد در موضوعات خارجیه حجته یا در احکام کلیه حجته، اونجا میخوان بگن که عمه، بنابراین که حجیت خبر واحد رو در موضوعات هم جاری بدونید، که خب ما عرض کردیم ایجور هم هست، مثلا در مواردی که دلیل خاص داریم برای اعتبار تعدد، خب بله، یه جوابی مثل باب شهادت، باب شهادت در موضوعات و مشهور میگن دو تا با شهادت بدن، مثلا رؤیت هلال، اونجا چون اهم مونه. حالا متأخرین نظرشون بیشتر بر اینه که میگن نه، یه شاهد عادل هم در فلان موضوع شهادت بده کافیه. حالا بله، یه وقت رؤیت هلال، یه وقت بحث اجرای حدود بناش بر احتیاط تعدد، اما نه، یه موضوع واحدی است، طرف میاد شهادت میده، مثلا شهادت میده برای اینکه ایده باز پاکه، اینجوری این اکتفا میکنیم. خب ببینید اینجا خبر واحد که از آیه نبع استفاده میشه یا از بنای عقلا استفاده میشه، این دلیل حجیت خبر واحد میخوان بیان اطلاق داره. دقت کنید، دلیل حجیت خبر واحد که مفهوم آیه نبع باشه که خلاصش میشه صدق العاده، صدق العاده. خب که این شامل میشه جایی رو که خبر تعلق بگیره به احکام، خوب دقت کنید، مثل خبر از وجوب صلات جمعه در زمان غیبت تعلق بگیره به احکام، مثلا خبری از ضراره به ما رسیده، فرض کنید از کی؟ از امام صادق علیه السلام که بله حضرتش فرمود که نماز جمعه واجب است. فرض کنید گفت در زمان غیبت هم، خب مگه زمان امام صادق زمان حضور بود یا غیبت بود؟ حضور بود. وقت اگر امام خبر بدهد که در زمان غیبت هم نماز جمعه واجب است، این خبر واحد میشه در احکام جزئی یا کلی؟ احسن، کلی. خب ما میگیم که این صادق العادل الان زراره رو تصدیق کن، داره از امام صادق چکار میکنه؟ خبر میده به وجوب صلات جمعه در زمان غیبت. کما این که ممکنه نه مخبر و به امر جزئی باشه، کلی نباشه، که خیلی وقتا میشه مثلا جزئیه. مثل چی؟ مثل خبر از حیات زید. آقا از زید خبر داری؟ بله، زید زنده است. خب کلی احکام برش بار میشه. چرا ما به خبر واحد در موضوعات عمل میکنیم؟ چون حجت میدونیم. یا نه احکام جزئیه، یه وقت کلی هم نیستا، یه حکم جزئی هستش. مثلا طرف میاد به عنوان یک مخبر واحدی خبر میده از یه حکم جزئی. مثلا میاد الان شما نگاه میکنی سوال میکنی که آقا من این دستم یه جبیره هست و چه کار کنم، و آقام به عنوان یه عادل خبر میده، میگه بله حضرت امام تو رسالشون فرمودن که این کارو انجام بده.
بله
خب یکی خبر میده، همین ذلیت دیگه، لباس تعطیل شستنش دست خانومه، ذلیت قولش حجته. حالا اونجا بحث ذلیته، ذلیت هم نباشه به عنوان مخبر واحد عادل ما بهش اعتنا میکنیم. پچه خبر از موضوعات بده، مثلا حیات زید، عدالت زید، یا نه خبر از احکام جزئیه بده، مثل طهارت فلان صبح، نجاست فلان صبح، وجوب فلان عمل، که جزئیش بکنیم ما، کلیش نکنیم. پس ما میخواییم تنزیل بیاریم، بگیم همونطوری که دلیل حجت خبر واحد یه دلیل بیشتر نیست، یه دلیل بیشتر نیست، یعنی نه این که دلیل دیگه نیستا، مثلا بنو عقلا هست، مفهوم آیه نبع هست، ولی منظور از یک دلیل یعنی یه تیر دو نشونه. یعنی با گفتن صدق العادل میگه یه عادل رو تصدیق بکن، اگه خبر از احکام کلیه داد تصدیقش کن، خبر داد که نماز جمعه در زمان غیبت واجب بود، یا نه خبر از احکام جزئیه داد یا از موضوعات خارجیه داد. پس این دلیل واحد که خبر واحد رو حجت میکنه، میگه فرق نمیکنه، مخبر و بهش میخواد کلی باشد میخواد جزئی باشه. حالا در استصحاب هم ما همین حرف رو میخواییم بزنیم که استصحاب هم ثابت میکنه یک قاعده اصولیه رو و هم به دلیل واحد و یه دلیل لا تنقض الیقین به شک، یه هم ثابت میکنه که استصحاب قاعده اصولیه است، چون در احکام کلیه، در شبهات کلیه، چه تحریمیه چه وجوبیه جاری میشه، هم ثابت میکنه که استصحاب قاعده فقهیه است، چون در احکام جزئیه و امور خارجی هم پیاده میشه. و مانعی نیست که یک قاعده واحده هم اصولی باشد، عرض کردیم، هم فقهی باشه به دو اعتبار، چه اشکالی داره؟ مثال و بارها براتون زدم، طلبه رفته بود، ماست خریده بود، پولم نداشت، نسیه هم کرده بود، بعد رفت تو حجه ماست رو بخوره، دید خیلی ترشه مثل قارا، ناراحت شد، اعصابش هم ضعیف، آخه ماست ترش هم برا اعصاب ضعیف بده دیگه، اومد یقه بیچاره رو گرفت و اینا و بعد مردم جمع شدن داخل تو بی انصاف، مغازه داره بهش گفت، گفت تو ماست خریدی، نسیه هم خریدی، تازه طلبکارم شدی، و گفت آقا حیسا فرق میکنه، جهت ها فرق میکنه، طلبی که خونده بود دیگه، گفت از او حیسی که ماست به من داده، نسیه داده، خیلی ممنونشم، اما از او حیسی که ماست ترش به من داده، من باید اینجا خلاصه طلبکارش بشم. حالا اعتبار و جهت ها ممکنه متعدد باشه، پس به اعتباری استصحاب شد مسئله اصولیه و درست هم به نظر من همینه، و همینجور بگیم، نبیایم بگیم استصحاب کلن مسئله فقهیه هست، کلن مسئله اصولیه هست، مثلا این که اصلا بعضی استصحاب منهی اماره میدونن، چه میدونن شبهه اماره بودن داره، خب اینا به ما میفهمونه که بالاخره استصحاب نمیتونه محض یک قاعده اصولیه باشه که در طریق استنباط 100%، چه بسا ممکنه نه در طریق استنباط هم نباشد و کارش انطباق باشه. مرحوم آقای خویی در مسبال اصول جلد سوم صفحه 6 و 5 این مسئله رو عنوان میکنن، و دراساتون فی علم الاصول هم که تقریر دیگری از درسای عرض می شود که هست، ابحاث آقای خویی به تقریر آقای سید علی شاهرولی پدر این آقای سید محمود که فوت کرد، در هر دو جا، و سوم اینجا هم الهدایه فی الاصول مال باز آقای خویی به تقریر شیخ حسن صافی آیت الله اصفهانی، اونم فوت کرده. پس ببینید یکی مسوال اصول از آقای خویی، باز یکی هم دراسات، یکی هم الهدایه فی الاصول، و با آقای بهسودی مقدر مسوال اصوله که اونم شهیدش کردن، افغانی بود، و یکی هم درسای آقای خویی باز به تقلید آقای سید علی هاشمی صفحه 8 بله ابحاث، و یکی هم هدایه در اصول جلد 4 صفحه 9 و 8 انشاءالله خواستید مراجعه کنید. السلام علیکم و رحمت.